سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان، اساتید و بزرگوارانی که تو این جلسه در خدمتشون هستیم. موضوع جلسه بحث اخلاق محبت یا اخلاق محبت ورزی در متون مقدس اسلام و مسیحیت هست. در این جلسه در خدمت جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین دکتر قیومی هستیم که از پیشگامان و پیشکسوتان مباحث ادیانی در حوزه علمی قوم هستند و حق بزرگی و تمامی اساتید حوزه فلق و ادیان حوزه علمیه دارند. و خب با کمال تأسف دقایق پیش با خبر شدیم که جناب کشیش شروین، مایکل اس شروین، به دلیل مشکلی که براشون به وجود آمده نمیشون در خدمتشون باشیم، ولی استفاده میکنیم از بیانات جناب استاد قیومی و برای بهره‌وری هرچه بیشتر از برنامه تویشون یک صلوات نهی بفرمید. من سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین، لاسیم خاتمه محمد اهل بیت طاهرین، سیما بقیت الله المنتظر اجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی از مباحث مهمی که در قرآن مطرح میشه و در همینطور ادیان الهی، بحث محبت خداست و کلن مباحثی که مربوط به محبت. البته عنوان نشست عام بود، من یه مقدار از این بحث میکنم و بیشتر وارد بحث محبت خدا میشه. محبت در روابط چارگانه هر کدام به طور جدا قابل طرح، یعنی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگری و رابطه انسان با طبیعت. با ترجمه بشه یه مطور صدا. و در هر کدام از منظر قرآن و روایات اسلامی مباحث بسیار زیادی قابل طرح. اولین بحث که بسیار اهمیت داره محبت خداست. محبت خدا به دو شکل مطرحه در قرآن، یکی به شکل فاعلی و یکی به شکل مفعولی. یعنی انسان محبت و عشق داشته باشه نسبت به خدا، یعنی اون نقش محبیت انسان، و دوم مفعولیه، یعنی خدا به انسان محبت بورزه و انسان بشه محبوب خدا. در بخش اول که محبت فاعلیه، یعنی انسان بخواد به خدا محبت بورزه و عشق بورزه، در قرآن و متون اسلامی بسیار مطالب ارجمند و ارزشمند در این رابطه طرح شده است که بنده بخشی رو خدمت شما عرض می‌کنم. اول اینکه این رابطه محبتی یه رابطه طولیه. رابطه محبتی یه امر مقوله به تشکیک، یعنی دارای مراتب. و این امر باطنیه و نیز دارای نشانه هایی است و آثاری داره. یه مقدار در این رابطه من آیاتی رو خدمت شما عرض میکنم. در قرآن در سوره توبه آیه 24 مسئله محبت انسان رو مطرح میکنه و میگه باید بین این مرد آن چیزهایی که محبوب انسان هست و خدا و انسان نسبت به آنها میخواد محبت بورزه، باید یک اولویتی رو برقرار کنه. آیه اینه که قول انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اخترفتموها و تجارتون تخشونه کساده ها و مساکن و ترزونه ها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. یعنی ابتدا یه مجموعه ای از محبوب ها رو ذکر میکنه که خود این قابل دستبندی هست، هم از خانواده، پدر و مادر، فرزندان، برادران و چیزهایی که به ما منسوبه. ویژگی تمام اینها در این امر مشترکه که همه اینها از محبت به خود ناشی میشه. انسان به خودش محبت داره، و به ذات داره، و به نفس داره. به تبعش آنچه که منسوب به اوست به او محبت می‌ورزه و این مسئله در طبیعت او قرار داده است. خداوند از طریق خلقت در طبیعت او اینو قرار داد. این مسئله خیلی مهمه که تمام اینها ملاک اون اصلیش اینه که اینها همه وابسته به منه، منسوب به منه. ولذا بهترین و زیباترین محبت که محبت مادر به فرزنده ما ببینیم. اگر مادری بعد از ده ها سال به او خبر بدند که اونی که فرزند تو بود در اثر یک اشتباهی در بیمارستان، در زایشگاه جا به جا شد، دیگری فرزند توست، ناگهان یک علقه جدید نسبت به کسی که تا الان ندیده، ده ها سال ارتباطی نداشته، بین او و اون امر پنهان، شخص پنهان ایجاد میشه. چرا؟ چون متوجه میشه او وابسته به منه، یعنی مهم منم. یعنی تمام این اموری که قرآن میشماره همیشون در این امر مشترکه که همیشون از حب به خود ناشی میشه. حالا حب به خود میاد اموال خود رو در بر میگیره، پدر خود رو در بر میگیره، هر چیزی که به خود میاد میتنه، برادر خود، مساکن خود و امثال اینها. خب قرآن میگه اینها که هست، اما باید یه چیزی برتر از اینها باشه. اون چیزی که برتر از اینها هست سه دسته ذکر میشه: یکی محبت خدا، و یکی محبت رسول الله، و یکی محبت جهاد. میگه اگه اینطور نباشه فطرب بسو حتی اتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین، که این نشون میده که اگه اینطور نباشه فسق. در سطح ریشه ای تر قرآن به بحث محبت که میپردازه، میاد توحید حبی رو مطرح میکنه. ببینید قرآن اون تعلیم اصلی و آموزه اصلی قرآن توحید خداشناسی. از این حیث باید گفت با تمام ادیان هم فرق میکنه، که این حالا خودش یک بحثی است در فرصت خود باید وارد شد. یکی از فروع توحید، توحید در سطح احساس و عواطف، یعنی توحید در وجود انسان، در مراتب مختلف وجود انسان باید بروز داشته باشه. در مرتبه عقلانیت عقل، در مرتبه احساس و عواطف، در مرتبه اراده و عمل و تمام مراتب. یکیش احساسات عواطف. توحید در مرتبه احساسات عواطف، یعنی تمام این احساسات عواطف باید در یک مسیر قرار بگیره، بهش میگیم توحید حبی. حضرت ابراهیم علیه السلام در دوره دوم از سفرش که به حران رفته بود با ستاره پرستان بحث میکرد، اونجا داره فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، ستاره دید، یعنی با اونا هم زبان شد با ستاره پرستان. قال هازا ربی، این پروردگار منه. فلما افل قال اینی لا احب الافلین، اینی لا احب الافلین یعنی چیزی که افول کننده باشه شایسته پرستش نیست، شایسته محبوب شدن نیست، نمیشه آدم بو محبت ببرزه چون از بین میره. اینجا به تعبیر اصولیون تعلیق حکم به وصفه، یعنی چون افول میکنه نمیتونه محبوب واقع بشه. البته باز از حیث دیگر هم جمع محلا به الفلامه، یعنی هر چی که آفل هست، این میشه توحید حبی، یعنی بخش سلبی داره، از طریق بخش سلبی اومده و لذا بهتر اینو میرسونه. چیزی جز خداوند که افول کننده نیست شایسته محبت ورزیدن نیست. در قرآن انواع توحیدهایی که مطرح میشه در ذیل توحید اون فعل خاصی که انسان نسبت به خدا انجام میده و او رو به عنوان یگانه میستایه، خداوند این امر رو سرایان میده. مثلا ما توحید هدایت داریم، در یه آیه داریم توحید هدایت، لن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم، همین حضرت ابراهیم داره که یکی از مهاجهاش، یعنی به شکل سلبی خیلی تندم هست با الفاظ یار صریح. خب این توحید در هدایت، اما خداوند این هدایت رو سرایان میده به رسول، انک لتهدی الی صراط مستقیم، به قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به امام، ائمه یهدون به امرنا، این سرایت دادن. در بحث ولایت هم همینه، ما توحید در ولایت داریم، سرایان ولایت داریم و توحید در محبت داریم، توحید حبی داریم. پس ما در قرآن توحید در محبت رو داریم که باید فقط به خدا محبت ورزید و تمام احساسات و عواطف رو در این تمرکز بخشید. در آیه 24 سوره توبه این رو داره توصیه میده که ما باید محبت اصلی و در واقع اولویت بندی میکنه، فاز بندی میکنه در امر محبت، اصلی ترین محبت ها رو باید در مسیر خداوند و آنچه که به خدا منسوبه قرار بدیم. آنچه که به خدا منسوبه یکی عبارت است از اشخاصی که محبوب خدا هستند. در مناجات محبین حضرت سجاد صلوات الله سلام و علیه اونجا می فرماد اللهم اینی اسألوک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یقربنی الیک، خدایا به من روزی کن که فقط تو رو دوست داشته باشم. این اصیله، این حب اصیل و ذاتی اولیه. بعد در مرتبه بعد کسانی که به خدا منسوبند، من یحبک. در مرتبه سوم هر عملی که ما رو به خدا میرسونه. در این آیه مصداق این ستار بیان کرد، خود خدا، رسول الله به عنوان رأس کسانی که محبوب خدا هستن، و سوم جهاد که در میان اعمال محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال. لذا در اینجا بیان میکنه که شما محبت های طبیعیتون رو داشته باشید، نفی نمی کنیم، ولی اینها رو باید در مرتبه بعد از مرتبه محبت نسبت به خدا قرار بدید. از اولین مرتبه‌ای که در بحث محبت مطرح میشه محبت به خداست، به شکل فاعلی ما محبت خدا رو انجام بدیم، که اینم عرض کردیم سلسله مراتب داره تا به جایی میرسه که انسان در مقامات اولیاء الهی میبینه که التامین فی محبت الله، کسانی که در محبت خدا اینقدر رشد میکنن که خودشون میشن تندیس محبت الهی. محبت در عمل باید خودشونشون بده و شما میبینید که در اوج این داستان حضرت سید الشهدا در ماجرای عاشورا اون محبت الهی رو محبت حقیقی رو به منصی اثبات میرسونه و اونو نشون میده. در واقع به همین خاطر ما در روایات داریم که خداوند به زائرین ابا عبدالله، یعنی اون ولی اللهی که در راه محبت سنگ تمام گذاشته، اول نگاه میکنه در روز عرفات، بعد به حجاج در صحرای عرفات، چون در اونجا سخن از محبته، در اینجا محبت به اثبات رسید و عمل شد. محبت خیلی کارایی داره و اینکه محبت داره که یأکل السیئات، محبت تنها عملیه که ریا درش نیست، امر باطنی. خب در رابطه با محبت اینقدر مطالب ارجمند هست که ما نمیخوایم واردش بشیم و دوستان علل قاعده مطالب بسیاری در این رابطه دارند. یکی از نکات مهم این که در عین اینکه این محبت امر باطنیه، یه سری نشانه هایی داره که آدم میتونه خودش رو محک بزنه و اون سطح محبت خودش رو کشف کنه. و به علاوه این که بعضن این محبت ادعای کاذبانه هم میشه، یعنی ما محبت صادقانه محبت کاذبانه است. درسته که محبت امر باطنیه، اما ادعای محبت رو کسانی بکنند و فی الواقع محب نباشند، این یه چیز بسیار خطرناکه که قرآن مواردی از این ذکر میکنه. در سوره جمعه در ماجرای یهود بیان میکنه که اینها ادعا میکنند محب خدا هستند. اگر واقعا شما اولیاء الله هستید، من دون ناس محب خدا هستید، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. چرا؟ چون مرگ در نگاه مؤمن لقاء الله هست و ملاقات با محبوبه، که این باید شیرین ترین لحظه باشه. ولی قرآن میگه شما چنین کاری نمی کنید و اینها دوست دارن لو یا امر الف سنه، 1000 سال روی زمین بمونن. چرا؟ چون که خودشون آماده نکردن برای ملاقات با خدا. ادعای کاذبانه نسبت به محبت دیگه از چیزهاییست که در قرآن در این رابطه مطرح شده. خب محبت در واقع وجوه ایجابی داره، وجوه سلبی داره. یعنی باز اینها قرآن بهش توجه داده که انسان وقتی میخواد محب خدا باشه، نسبت به چیزهایی باید گریزان باشه. یعنی همچنان که نسبت به چیزهایی باید، هم نسبت به کسان و هم چیزهایی باید گرایش داشته باشه و محبت داشته باشه که ما در 24 توبه خوندیم، نسبت به چیزهایی هم باید در واقع گریزان باشه، که اینم خودش یه حجم زیادی از آیاته. خیلی آیات در این رابطه زیاده، یعنی اصلا آدم میطلبه که یک جلسه کامل مفصل بذاره در رابطه با اینکه ما چگونه خدا رو دوست داشته باشیم بر اساس ملاک‌های قرآنی. و یه بخشی از آیات میپردازه اینکه شما اگر میخوای خدا رو دوست داشته باشید، باید اولیای خدا رو دوست داشته باشید. و تفکیک بین خدا و اولیا در آیات بسیار زیادی اومده که از خطرناکترین اموری هست، که علامت کفر انسان، علامت کسی است که ناسپاس از خداست. خب این بخش اول از محبت که انسان محب به خدا میشه. اما مرحله دوم که مهمتره، محبوب خدا شدن، یعنی محبت به معنای اسم مفعولی، یعنی حب به خدا به معنی این که در واقع شخص بخواد تحت محبت قرار بگیره. در اینجا آیات باز بسیار زیاده. آیه محوریش این آیه است که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. برای اینکه شما محبوب خدا قرار بگیرید، دو تا شرط اساسی. اول اینکه شما باید محب به خدا باشید. واقعا محبت اصیل. محبت اصیل هم برای خودش باز در قرآن به اصطلاح ملاک‌هایی داره. این تعبیر من در بحث محبت فاعلی مطرح نکردم. ملاک‌هایی داره که اگر این اتفاق بیفته، شرط لازم محبوب خدا شدن هست. اما شرط کافی نیست. شرط کافیش اینه که باید در تبعیت رسول الله هم باشه. حالا یه مجموعه ای از آیات ما در قرآن داریم که بحث از تبعیت میکنه. وقتی که شخص تبع کسی باشه، از جمله او شمرده میشه. فمن تبعنی فانه منی. رابطه تبعیت و اطاعت رابطه آمخاص مطلقه که خیلی در قرآن نکته برجسته‌ای هست. لذا در اینجا از تعبیر اتبعونی به کار میبره. این کنتم تبعون الله فتبعونی. اگر این دوتا اتفاق بیفته، اتبعونی شرط کافیه، سلام شرط نهاییش. نتیجه این که یحببکم الله، محبوب خدا واقع میشه. پس محبوب خدا شدن خیلی مرتبه بالاییست. رابطه انسان با خدا در قرآن به چندین شکل مطرح شده. یکی از مهمترین رابطه ها رابطه عبادته. انسان عبد خداست و تمام موجودات عبدن، که این موضوعیست که خودش یه جلسه رابطه بره. اما یکی از رابطه ها رابطه محبتیه. رابطه محبتی یعنی میخواد محبوب خدا واقع بشه. چه ویژگی هایی داره، چه چیزهایی داره، چه چیزهایی میخواد. خب در اینجا بیان میشه که خداوند متعال برای اینکه به چیزی محبت بورزه، به کسی محبت بورزه، این دو شرط رو داره. ما اینجا میبینیم که محبت از یه مجموعه از مفاهیم نزدیک خودش جدا میشه که افراد بعضا به این توجه ندارن. یکی رضایته. ما میدونیم که مثلا در آیه سوره اواخر سوره فجر داره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب یکی از بزرگان میگفت که اینکه انسان به مقام رضا برسه، حالا فاعلی و مفعولی، یعنی راضی بشه و مرضی بشه، کدومش ساده تره؟ میگه اینکه مرضی خدا شدن ساده تر، یعنی خدا از ما رضایت داشته باشه، چون خدا به ادنا مناسبتی رضایت پیدا میکنه. اما اینکه ما از خدا راضی باشیم خیلی سخته. به قضای الهی، به تقدیرات الهی رضایت داشته باشیم سخته. پس در اینجا فاعلی خیلی از مفعولی سخت‌تره در بحث رضایت. اما در بحث محبت داستان عکس. اینکه انسان بخواد محب خدا بشه یه مرحله است، اما محبوب خدا شدن شرط بسیار سخت‌تری و بعدتری است در واقع در این آیاتی که خدمتتون عرض شد. و اون وقت قرآن آیات متعددی داره در رابطه با گروه‌هایی که نسبت به اونها محبوب خدا هستن، گروه ها و یا افعالی که محبوب خدا هستن و گروه هایی که از حب الهی خارج میشن و افعالی که از حب الهی خارج میشن. من فقط این آیاتو الان به اصطلاح زدم، سرچ کردم در این نرم افزار براتون میخونم. ان الله لا يحب المعتدين، ان الله يحب المحسنين، یعنی گروه منفی، گروه ایجابی. ان الله لا يحب الفساد، این فعل، یعنی خداوند این فعل رو دوست نداره، هم فعل فساد رو دوست نداره، هم کسانی که به فساد آلوده شدند. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، ان الله لا يحب الكافرین، ان الله لا يحب الظالمین، ان الله يحب المتقین، الله يحب المحسنین و الله لا يحب الظالمین و الله يحب الصابرین و الله يحب المحسنین و الله يحب المتوکلین. آیات خیلی زیاده. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما، ان الله يحب المفسدين، ان الله لا يحب، الله لا يحب المفسدين، ان الله. انتم میبینید آیات زیادی است که گروه های محبوب الهی و گروه هایی که از حب الهی خارجند و افعالی که تحت محبت خدا قرار میگیرن، خدا اینها رو دوست داره، و افعالی که خداوند اینها رو دوست نداره در قرآن مطرح میشه. پس ملاک و ضابطه رو در اون آیه اول مطرح کرد، این کنتم توحبون الله و تبعون یحببکم الله، بعد اینو تطبیق کرد بر دو دسته گروه های انسانی و افعالی که انسان انجام میده. خب پس این نکته خیلی اهمیت داره که ما بین این دوتا فرق بذاریم. در اینجا یه مسئله بسیار بسیار مهم که من میخوام در واقع اصلا صحبت اصلی امروز من این قسمته، اینه که در قرآن فرق میذاره بین چند مفهوم که در اینجا بیشتر رو دوتا مفهومان بحث میکنیم، مفهوم رحمت و مفهوم محبت. رحمت خدا عام، البته ما رحمت خاصه هم داریم، رحمتی وسعت کل شیء، اما محبت خداوند خاصه. محبت فقط به افراد خاصی تعلق میگیره، به همه تعلق نمیگیره. خداوند انسان آفرید برای اینکه انسان وارد بهشت بشه. ان ثمن انفسکم الجنه فلا تبیعوه الا بها. انسان کار کرده این موجود در این دنیا دستور عملش اون دفترچه کاتالوگش نوشته که این باید به بهشت برسه و این تکریم الهی است. آیات هم در این رابطه هست. خب خداوند متعال انسان رو برای این آفرید و برای او تمام زمینه ها رو فراهم کرد و اشتیاق هم داره، هم اراده کرد خدا که او بهش برسه، هم اشتیاق داره. اگر شما میدونستید خداوند چقدر به شما اشتیاق داره، لما تو حبن، و کسی که به این مقام برسه که این دستورات انجام بده، وظایف انجام بده، خودش در این مسیر قرار بده، محبوب خدا هم میشه. اما اگر کسی در این مسیر قرار نداد خودش رو، این دیگه فرق میکنه. ما موجودات عالم دو دستن، موجودات بسته، موجودات باز. موجودات بسته ماهیتشون بسته است، حیوانات، گیاهان، جمادات، موجوداتی که اختیار ندارند. انسان و موجودات مختار موجود بازند، یعنی خودشون باید حقیقت خودشون رو شکل بدن با اختیار، و اگر درست انجام بدند میان تحت محبت الهی قرار میگیرند. پس رحمت خدا عامه، همه موجودات عالم به رحمت الهی ساخته شدند. اصلا از رحمت که ربوبیت خدا در میاد، ربوبیت فرعی است از رحمت. حتی رحمت گاهی چهره خشن داره. شما برای اینکه فردی رو تنبیه کنید میخواید به او رحمت کنید، اینجا چهره خشن رو نشون میدید. در قرآن آیه هست خیلی عجیبه، میگه که عذاب هم ریشه رحمت داره، به این اساس جهنم هم ریشه رحمت داره. یمسک عذاب من الرحمن، از اون حیث رحمت عامه حضرت، رحمت رحمانیه حضرت حق در میاد. اینقدر این رحمت در واقع گسترده است. اما این رحمت برای همه موجودات، ولی محبت خاص کسانی هست که اون ملاک‌ها رو انجام بدند. و عدم تفکیک بین رحمت و محبت باعث یه سری سوء تفاهم‌هایی در فهم قرآنی است. پس در واقع ما وقتی که نگاه میکنیم به قرآن، البته من میدونم خیلی بحث من خلاصه هست، خیلی نیاز به تفصیل بیشتری داره، بین این دوتا مفهوم کاملا فرق میذاره، مفهوم رحمت و مفهوم محبوب، محبت به معنی مفعول. بله؟ نه چند تا آیه است. نه نه بحث جهنم نه، مجموعه آنچه که در عالم است از رحمت الهی است. هیچ موجودی در عالم از رحمت خدا دور نیست. هیچ موجودی. حالا این که در مورد جهنم شما سوال کردید، ببینید یه حرفی صدرا داره در جلد 9 فکر کنم اسفار، اونجا داره که رحمت اختزا میکنه شیء به کمال متوقعش برسه. یعنی اصلا صفت رحمانیت از طرق اینه که شیء رو به کمال متوقعش برسونه. کسی که در این دنیا در مسیر باطلی بود، این باید اینقدر در آتش سوزانده بشه تا بتونه به کمال خودش نزدیک بشه. ولذا صدرا و بسیاری از علما فیض و دیگران قائلن که این دوره آتش بسیار دوره طولانی است، ولی اینطور نیست که به معنای این باشه که لایفنا زمان غیر متناهی باشه. نه اون نیستش در واقع. این که خدا آتش رو خلق کرد به خاطر اینکه انسان بتونه در اونجا، شما ببینید مثلا در آیات قرآن، حالا من دارم میکنم طولانی صحبت میکنم، میگه که مؤمنین که وارد بهش میخوان بشن اینا آزمیده میشن، بعد میبینن که بعضی از مؤمنین در دلشون کینه است، یعنی ها تو آماده بهش نیستی، باید بری این کنده بشه. کنده شدن در روز قیامت مثل کنده شدن تو این دنیا که نیست که. نزعنا ما فی قلوبهم من قل، این نزع نمیگه اخذنا، میگه ما میکنیم. وقتی که بخواد این امر در قلب کنده بشه چقدر طول میکشه، چقدر آتش میخواد. نزعنا ما فی قبورهم من قل اخواننا. لذا در قیامت اصلا تمام عالم تجلی رحمت الهی، رحمت رحمانی حضرت حق. اما محبت اینطور نیست. خب بر اساس این من دو تا خطایی که امکان داره اتفاق بیفته رو خدمتتون عرض میکنم. یه خطا، خطای ادعای محبوبیت، کما اینکه ما ادعای محبت کاذب داشتیم ان کنتم اولیاء الله من دون الناس در مورد یهود بود، اتفاقا ادعای محبوبیت کاذب هم داشت در مورد یهوده. خدا در قرآن در مقدس میفرماد که چی؟ آقا قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم. بعد بلافاصله بابا به تفسیر بیان میکنه که این فرزند معنی حقیقی نداره، معنی تشریفی داره، یعنی ما محبوب خدا هستیم، محبوب خدا هستیم. میدونید که یهود بر اساس یک عقیده پایه‌ای باطل در جای دیگری به این حرف رسیدن. یعنی در قرآن میگه یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، در مورد یهود غیر از مسیحیته و اون در مورد یهود بحث قومیته. اونا فکر میکنن قوم خدانت. در قرآن این پذیرفته نیست. در تورات، در قرآن از شعب المنتخب پذیرفته است، فضلتکم علی العالمین، ولی اینکه قوم خدا باشن پذیرفته نیست، ولی توی تورات هست. خب بر اساس اینکه این قوم قوم خداست، تمام بنی اسرائیل میشن فرزندان خدا، و چون فرزندان خدا هستن محبوب خدا هستن. خب خداوند بلافاصله به پیامبرش یاد میده که از اونا سوال کن، قل لمن یعذبکم بذنوبکم، اگر شما محبوب خدا هستید، اولیا، اگر شما احبا خدا هستید، محبوب خدا هستید، چرا عذاب میشید؟ چرا خدا شما رو عذاب میکنه؟ البته اونا میگن که لن تمسن النار الا ایاما معدودات، چند روز فقط عذاب میشید. برای چند روز باشه؟ مگه محب یک لحظه محبوب عذاب میکنه؟ نمیکنه که. ببینید اینجاست که رحمت از محبت جدا میشه. میگه شما اگر محبوب خدا هستید نباید تحت عذاب قرار بگیرید، و اینکه شما خودتون میپذیرید در اثر گناهانی عذاب میشید، پس معلوم محبوب خدا نیستید. یعنی ادعای محبوبیت خدا با این اشکال دقیقا در قرآن چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. خیلی قشنگه این، یعنی زده به خال اون استدلال خیلی دقیقی در این رابطه مطرح کرد. پس یکی از خطاهایی که در بحث محبوبیت اتفاق میفته خطایی است که فرد بیاد بگه من محبوب خدا هستم، برای این کار آمادگی نفسانی پیدا نکرده باشه و خطاهایی داشته باشه. دومی مخالطه در مورد محبت مثل محبوبیت، یعنی محبوبیت ادعای محبت عامه، که این امر به نظر میرسه در تعابیری از بعضی از جریانات مسیحی و متون مقدس مسیحی هست که تعبیر میکنم خدای محبت، خدا به همه محبت می‌ورزه. حالا من فعلا کاری ندارم، چون در این مقام این بحث به تفصیل نیستم، که اصلا خود این ادعا با آیات زیادی از عهدین ناسازگار. حالا فعلا با این کاری ندارم. حالا خواهم میگم این ادعا که خدا به همه محبت میخواد بورزه، محبت عامه، این لااقل با آیات قرآن سازگار نیست و اتفاقا با تحلیل عقلی هم که در این رابطه ارائه میشه کاملا ناسازگار. خدا محبت خودش رو گذاشته برای کسانی که در این دنیا با اختیار راه درست رفتند. و در همین جا بعضی از جریان‌های صوفیه و عرفانی ما، که حالا اگر این نکته که من میگم درست باشه، میتونه کاندیدایی باشه برای اینکه بگیم تحت تاثیر الهیات مسیحی هست، این خطا و این مغالطه اتفاق افتاده، که میگن محبت خدا عام برای همه موجوداته. خب جناب آقای محی‌الدین در چند جا اینو فرموده، حتی در بحث ابن هم مطرح کرده، میگه که قالت الیهود عزیر ابن الله، مسیح میگن اصلا حضرت مسیح فرزند خدا هستن، قاتلهم الله، اونجا استدلال میکنه، میگه آقا اینا اومدن اینو خاص دو نفر کردن، کل بشریت باید ابن الله قرار بگیرن. و بعد در جای دیگه بحث محبت رو چند جایی مطرح میکنه. این هم به نظر میرسه که با فرهنگ قرآن ناسازگاره. خداوند، ببینید آقا، انسان دو حیث های زیادی داره، جهت های زیاد، لحاظ های زیاد داره. از یک حیث به عنوان اینکه وجود داره، و فعل خداست میتونه محبوب خدا قرار بگیره. از این حیث میگن حب به شیء یستتبع الحب و الاثار. من خودم رو دوست دارم و به تبع خودم هر آنچه که در نزد من هست کار میکنم دوست دارم. بله حب به شیء یستتبع الحب و الاثار، ولذا خداوند همه موجودات رو به این جهت دوست داره. بله اما اون جهتی که ثانویست و شرعیست و اختیاریست و اومده در این جهان خودش رو بسازه، اون دیگه یه معنای دیگه پیدا میکنه و اون وقت این آیات داره مشخص میکنه که آیا انسان میتونه به این حیث، یعنی از حیث مطیع، از حیث آسی یعنی اسجان و اطاعت، آیا میتونه تحت محبت الهی قرار بگیری یا نه. و بر این اساس محبت خدا خاصه. و اینکه ما محبت عام رو در بعضی از تعابیر میبینیم، این تعبیر در واقع این امر قابل قبول نیست. و به نظر من این مسئله جدایی محبت و از رحمت در رابطه با انسان ها هم هست. حالا ما فعلا پرداخت به رابطه انسان با خدا، انسان با انسان، انسان با طبیعت و چیزهای دیگه هم هست. در رابطه با انسان با دیگران هم همینطور. شما میرید در قرآن یه مرز مشخص میکنه، مرز مؤمن از غیر مؤمن، که اونایی که اطراف حضرت پیامبر هستن رحما و بینهم، از کلمه رحمت استفاده میکنه، باز محبت استفاده نمیکنه. حالا این توضیحی میخواد که شاید خیلی فرصت نباشه. مسئله محبت یه امر درونی و قلبی و باطنیه، به خلاف رحمت. رحمت یه امریست بر اساس اراده و عقل و معرفت، انسان یه کاری نسبت به دیگری انجام میده، شاید محبت هم نباشه. در روایتی تو کافی من از قدیم یادم بود، افضل الناس من عشق العباده، با فضیلت تا این مردم کسی است که خودشو با عبادت بپیچونه، بپیچه دور عبادت. عشقه اون گیاهی است که دور یک درختی میپیچه میره بالا. عبادت اینقدر با عبادت بپیچه که بتونه روش کنه بره بالا. فعانقه ها به قلب دسته، بله فعبه ها به قلبه و آنقه ها به جسده. این فرد که در واقع با عبادت همراه هستش و همیشه پیش کرده هست، لفیفه به هم که پیچیدن، این فرد عبادت با قلبش دوست خواهد داشت. یعنی محبت، جایگاه محبت درون قلب انسانه. محبت امر باطنی بخلاف رحمت. رحمت انسان نسبت به کسی تصمیم میگیره که چیکار کنه، رفتاری کنه بسیار رحیمانه و مهربانانه، مهرورزانه. در دستورات اسلامی ما اینو داریم، اینقدر ما در ارتباط با دیگران باید رحمت داشته باشیم که فرد مقابل فکر کنه بیشترین حدی که از یک انسان میتونه توقع داشته باشه و تکیه کنه به ما تکیه کنه، یعنی اینقدر رحمت. ولی رسول الله در رابطه با رفقا و دوستانشون در حدی بود که هر کی فکر میکرد نزدیکترین شخص در دوستی به رسول الله است. میخوام بگم در مسئله ارتباط با دیگران هم باز محبت و رحمت از هم جدا شده. و اگر اون امر محبت بیاد خیلی سوزاننده است. محبت در واقع یکی از ویژگی‌هاش اینه که غیرت داره. غیر رو می‌سوزونه. دیگه جایی برای غیر قرار نمیده. البته در رابطه با این مسئله رو من شاید ناقص گفتم، محبت با انسان‌های دیگر، خب با مؤمنان قرآن میگه رحما بینهم، ولی نسبت به دیگران هم ما ملاک‌های رحمت داریم. حتی غیر مؤمنان از باب تألیف قلوب که باعث ایمانداری اونها باشن، یا از باب این که حضرت علی علیه السلام در نامه به مالک میگه به همه شما ارتباط برقرار کنید، اون رابطه رحمتی میشه دیگه، محبتی که نیست. چرا؟ چون دیگران اما نظیر لک فی القلب اخون لک فی الدین، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، اینها انسانن و شایسته رحمت. معلومه که بر اساس این متن اگر شخصی انسان باشه شایسته رحمت خواهد بود. ظاهرا خیلی طولانی شده ها. خب این در واقع بخش اولی بود در رابطه با بحث روابط چهارگانه انسان در امر محبت. من اینجا در آخر بحثم دیگه اون بخش های دیگر از ارتباط سگانه دیگر میمونه. من فقط در اینجا یه جداسازی بین دو مفهوم دیگه رو به نظرم خوبه که انجام بدیم، یا سه مفهوم. یکی مفهوم محبت، یکی مفهوم مودت و یکی مفهوم خلت. اینا غیر از رحمتن، در خودشون با همه قربی که دارند، نزدیکی که دارن، فرقهایی دارند. خب اینو در مقاییس و کتاب دیگه فقه و لغه این بحث اومده، سعالبی آورده، به لحاظ لغوی این تفاوت‌ها رو بیان کرده، اما در نگاه متون دینی هم اینا با هم دیگه فرقهای خیلی لطیفی دارن که خیلی جالبه که ما اینا رو توجه کنیم در مود. محبت یه امر گفته میشه امر باطنیه، اما مودت یه امر ظاهریه، یعنی باید ابراز کنیم. ولذا ما در قرآن در مورد زوجین داریم جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد باید آن محبت رو چکار کنه؟ بروز بده، که این باعث قوام اون روابط خانوادگی است. صرف امر باطنی کفایت نمی کنه. البته من بگم معمولا در این کتب میگن مخاص مطلقه، ولی فی الواقع باید بگم مخاص منوچه، یعنی میشه فرض کرد جایی مودت باشه حتی محبتی نباشه، یعنی ابراز بر اساس عقلانیتی. مثلا یه کسی در زندگی خودش تصمیم میگیره عشق رو ایجاد کنه، اون عشق فی الواقع شاید نباشه، اما بر اساس تصمیم، بر اساس عقلانیت، بر اساس مدیریت عقلانی در اداره خانواده است. خب لذا حضرت پروردگار اینجا میفرماید که جعل بینکم مودتا و رحمه. در مورد رسول الله هم همینطوره. رسول الله میگه که خب کاری که رسول الله کرد اصلا قابل قیمت گذاری نیست. لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باید مودت در قربا، باید مودت در قربا بروز پیدا کنه در سطح جامعه. بروز پیدا کردنش فقط به این نیست که من بگم محبت دارم، باید اینو به شکلی در افعالی چکار کنیم؟ نشون بدیم. حضرت سجاد می فرماد که انحشت به آلهی سوال رضا الیک، در دعای ندبه هم این آیات کنار هم می چینه و استدلال می کنه که اساساً مودت فی القربا هم لکمه هم سبیل الالله است، یعنی راه به سمت خوبا. خب باید این بروز پیدا کنه. لذا محبت غیر از مودت هست. ما بحثمون در رابطه با محبت. و مسئله تعبیر سوم، تعبیر خلت. تعبیر خلت اون محبت که من عرض کردم در زیارت جامعه میخونیم، التامین فی محبت الله، در محبت خدا تمام وجود خودشون رو قرار میدن. یعنی ببینید آقا، ما محبت برای غیر از شکر، یعنی از مفاهیم غیر از هم، شکر بر اساس نعمت، اما محبت بر اساس نعمت نیست. و لذا در روایات ما داره که هم در بلا و هم در رخا ما باید این محبت رو داشته باشیم. در ماجرای سیر و شهدا ما میدونیم که در روز عاشورا هرچی سختی بیشتر میشد، اون چهره توحیدی از سیر و شهدا بزرگ برجسته تر میشد، بالاتر میومد. اون مناجاتی که در مصباح هستش از حضرت زن صادق نقل شده، مناجاتی که لحظات آخر سیر و شهدا کرد، انت متعال المکان الهی انت متعال المکان، که چه معارف بلند توحیدی رو داره. این در واقع اوج محبته، که محبت بر اساس نون و نمیدونم امکانات دنیایی و نعمت ها نیست. محبت بر اساس حسنه، بر اساس نیکویی است که در اینجا وجود داره و در واقع اینجا این محبت وقتی که در یه جایی بیاد مثل سلطانیست که میاد و یه مجموعه چیزها رو در کنار خودش قرار میده که این نکات دیگه مربوط به بحث محبت است که دیگه ما همینجا بحث رو جمع میکنیم و به نهایت میرسونیم. انشالله که هممون از محبین و محبوبین حضرت حق قرار بگیریم.
صلوات و معاذ فهمید. دوستان اگر نکته یا سوال توضیحی دارن از جناب استاد چند دقیقه در خدمتشون هستیم.
جناب شیوی میومد که ما اینقدر نمیتونستیم صحبت کنیم.
و باز هم عذرخواهی دادیم از دوستان که حالا نتونستیم در این جلسه خدمت جناب کشیش مایکل شیروین باشیم. انشاءالله که خیر و موقع در خدمت دوستان هستیم. اگر همچنین دوستانی که توی فضای مجازی حضور دارن اگر نکته ای یا مطلبی هست بفهمن میتونن به صورت صوتی هم مطلبشون رو مطرح بفهمن. در خدمتتون هستیم.
اگه اون روشن بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شاید خیلی مستقیم به بحث مربوط نباشه ولی غیر مرتبط هم نیست، من خواستم در رابطه با اون فرایند پالایشی که حضرت عالی فرمودید که افراد باید پالایش بشوند، حالا در پرتوه اون نواقصی که در دنیا داشتند، من دوست دارم حالا عقیده حضرت عالی را بدونم که این فرایند پالایش در قیامت این چی جوریه؟ یعنی کسایی که اون محبت تام را نسبت به خدای متعال نداشتن و حالا از این نشأه وارد نشأه دیگر شدند، این فرایند پالایش به چه نحوه؟
خیلی نمیتونم جواب بدم به سوال شما، یعنی مشکله، سوالات بیشتری میخواد. کسانی که در قیامت واقع میشن و بعد آخرت، بعد از قیامت هم وارد عالم آخرت میشن، وارد بهشتن میشن، معلوم نیست اینها به مرتبه محبوبیت رسیده باشند. اینا احتمالا در حد اکثرش اگر تلاش بکنند مرتبه رضا هستند و رضوان من الله اکبر، که این از بالترین مرتبه های بهشتن هست. اما در واقع مرتبه بالای همین ها مرتبه محبوبیت، این فرد در واقع در این دنیا مرتبی رو خودش رو رشد میده. ببینید من این حالا این بحث رو باز یه جایی من مفصل مطرح کردم که افعالی که انسان برای اینکه خودش آماده کنه برای آخرت، چون ما تو این دنیا اومدیم برای این خودمون رو آماده کنیم برای مرگ. من گاهی میگم مهمترین کار ما تو این دنیا چیه؟ هر کی جواب میده، من میگم خب یکی از مهمترین کارهای ما، شاید مهمترین کارمون آماده شدن برای مرگ. مرتبه لقا، انک کادخون الی ربک کدحن فملاقی. رسیدن به زمان به اصطلاح اون مرحله مرگ شکوه زندگی مؤمنه. خودش باید برای اون آماده کنه. اما در این دنیا کسانی میتونن به مرتبه صد برسند، بشن تامین فی محبت الله، برسن به مقام یقین ولی یکونم من الموقنین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکونم من الموقنین، برسن به مقام یقین. گاهی یقین به ما میرسه، حتی یعتگل کل یقین، حتی بعضی وقت انسان به یقین میرسه در این دنیا. خب اون دیگه رسیده. حضرت علی میگه لو کشف القطار مزدت تو یقینا، همون که میگه کشفنا انکر. اما کسانی که در این دنیا مراحلی نرفتن، یک سری افعال انسان هست که لایه های زیادی داره. اعمال انسان در این دنیا چند دست است، بعضی ها تک لایه‌ایه، بعضی ها لایه های زیادی داره. یکی از مهمترین اعمالی که لایه های فراونی داره بحث ولایت، ولایت الله، ولایت ولی الله، همطور میاد یه نما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة. اون مراتب ولایت از اون مفاهیم خیلی پیچیده‌ای هستش که لایه‌های زیادی داره و اثرش تا اون دل بهشت هم نفوذ میکنه و هی سازندگی داره.
یعنی این سازندگی دیگه از با مرگ تموم نمیشه، ادامه داره. ولی زو قرآن در سوره یاسین میگه نکتب ما قدم و آثارهم، این آثار ادامه داره دیگه از هر انسان. این مراتب در واقع ادامه خواهد داشت. حالا اون دیگه بسیاری به علم و حکمت الهی است که هر کی به چه مقامی میرسه و چگونه پالایش خواهد شد دیگه ما اطلاعی نداریم، در دست خداست، قضاوت نهایی دست خداست. ولی میشه در واقع این اتفاقات بیفته که انسان با اعمال در این دنیا نفوذ کنه به مراتب عمیقی حتی از جنت و اونجا بتونه خودش رو در مراتب رشد قرار بده. شاید الان نمیدونم به جواب تونستم بدم یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم. من حالا یه کم میخوام نقش اون آقای پروفسور مایکل شیربی رو اینجا بازی کنم. با توجه به این که در برخی از این کشورهای عربی من بحث یهود شناسی بحث
خودم اگه معرفی هم بفرمایید.
من شجاعی هستم از همکاران سابق. بحث تطبیق اسلام و یهودیت رو میگفتم به خصوص با روی کرده یهودیت و صهیونیست شناسی و حالا به در برخی از دانشگاه اروپایی هم بحث تطبیقی اسلام و مسیحیت و در واقع اسلام و یهودیت. در بحث مقام محبت و مقام معرفت ما در شیعه بالاخره این دو مقام رو داریم، به خاطر یکی از شاخصهای شیعه است. من وقتی مسئله مطرح میکردم و به خصوص خودخواهی یهودی که شما به زیبایی فرمودید که برای خودشون قوم مختار میدونن، نه فرزندان خودم دارن، نه اینکه به هر حال به عنوان اینکه در زمان خودشون به هر حال یه فصلی داشتن، ولی اون قرائت اسلامی رو قبول ندارن. برای همین در تمام آیات تورات این در واقع تأثیری که میکنن، حالا در تلمود که به کرات دیده میشه که اینا خودشون رو در واقع از همه لحاظ خودشون برتر از که حتی در برخی آیات هست که از بقیه مردم رو میدونن به عنوان چارپایانی هستن که باید در خدمت یهود باشن. یکی از آیاتی هست که حالا من ترجمه فارسیشون منتها یه اشکالی که میگرفتم بعضی من واقعی سوال قشنگی هم بود اتفاقا به خصوص در مورد تشیع، یعنی مقایسه بین تشیع و یهودیت بود. این که ما وقتی مقام محبت و معرفت رو که تو مکتب اهل بیت بالاخره به اینها افتخار میکنیم، در اون واقعه ارضی، اون به قول عرب ها اون حقیقت زمینی که میبینیم، مقام محبت خیلی خودشونشون بوده در تشیع، هم که شما در بحث اربعین فرمودید. منتها در بحث مقام معرفت خیلی ما ضعیف هستیم، الا خواص هستن که هم معرفت دارن و هم مقام محبت رو با هم دارن. و سوال میپرسن که این چگونه است که این مکتب، چون بعضی از اینها در بحث اسلام شناسی و شیعه شناسی خیلی قوی بودن از این اساتید اروپایی، که چگونه است که شما نتونستید مقام معرفت و محبت رو با هم به منصه ظهور بذارید در جامعه شیعه و خودتون رو در واقع از همه مسلمان‌ها هم برتر میدونید. مثلا شب عاشورا میریم، نه نماز میخونیم، نه میگیم بریم فقط عزاداری کنیم، یه جامون در اون طبقات بالای بهشت و دیگه هیچ در واقع مشکل نخواهیم داشت. یعنی اون مسئله محبت سنگیری کرده و این معرفت رو خیلی، یعنی اون سیره اهل بیت در زندگی ما اصلا مشاهده نمیشه متاسفانه. این رو یک سوالی بود، چالشی بود که من همیشه باش مواجه بودم که به هر حال ما چرا نتونستیم در فضای تشیع در واقع همزمان با اون مقام محبت و خب مقام معرفت رو بتونیم در واقع در جامعهمون نهادینه کنیم. حالا گفتم تجربه بود که در واقع اونور خیلی مورد سوال قرار میگیره.
البته مقام معرفت نمیشه نباشه هم محبت باشه، اینا با هم لازم و ملزومن، محبت بر اساس معرفت. ولی اونی که در واقع شاید بیشتر مورد نظر اونها و شما بوده مربوط به عمله، یعنی برای رفتار خودش نشون نمیده. خب این نقصه، یعنی در واقع یکی از نقصه خیلی جدیه. همیشه امر گرانبهایی که یه جان میاد نسخه های تقلبی و آثار سویی پیدا میکنه. ولایت یه چیزی از گرانبهاست که گاهی مقصرن کسانی، گاهی افراط میدن در اینجا. کسانی که افراد میرن خلوف پیدا میکنن، کسانی که تقصیر پیدا میکنن. بسیار بسیاری از اهل سنت که توی ماجرای ولایت اینجا محبت به اولیاء الهی تقصیر کردن. ما نباید در واقع در ارتباط این موضوعات تصمیم نهایی بگیم. تصمیم دست خداست، خداوند متعال که قضاوت نهایی رو خواهد کرد. ولی من همین عرض کنم که محبت واقعی میاد طبقات گناه رو میسوزونه و پاک میکنه. حالا این یه توضیحی میخوادش که در واقع چطور میشه. به خاطر اینکه محبت اس و اساس دینه، یعنی وقتی که شخص رسیدش به حقیقت محبت، شخص که در واقع به حقیقت محبت رسیده، این تمام مراحل پایین رو طی کرده. البته یکی از فروع محبت تشبهه، باید تشبه به اولیا پیدا کنند. ولی ببینید، من حالا آماده این جواب شما نیستم، از یه حیث دیگه وارد میشم، شاید یه مقدار نزدیک بشم به جواب شما، یه تقلبی بجویم. شیطان هم یه موجود واقعی است در قرآن، یعنی ما صرف نظر از بحثای تأویلی که مطرح میشه، حقیقت شیطان در قرآن به طور جدی مطرح، اصلا شیطنت. ابلیس هم در رأس شیاطینه. ابلیس میتونست یکی از اولیای الهی باشه که بر اساس سوء اراده اومده شده چی آقا؟ شیطان. یعنی شد به مقام شیطنت رسید ابلیس. ابلیس تصمیم گرفت در واقع در مسیری قرار بگیره که جلوی راه انسان وای میسته. شیطان و ذریش و حزبش و قبیلش، اینا تو قرآن دیگه، و اولیاش، یعنی مجموعه شیاطین که از ذیل ابلیس در میان، اینا تصمیم گرفتن لاقعدن صراط المستقیم، لاحتنکن، اصلا ما اومدیم انسان از بین ببریم. این قسم میگه خورده به عزت، کرده به عزت خودم قسم خورد، چون شیطان موعد بود دیگه. این مسئله شیطان یه مسئله خیلی جدیه، البته علاوه بر مکائد نفس. من یه استادی بود که شما میشناسید، جناب آقای احمدی میانجی، ایشون یه بار تو صحبتش میگفت که همین صحبت عادی که رو مسجد بعد از نماز میکرد، میگفت من هر وقت نماز خیلی خوب میخونم، نماز خیلی خوب میخونم، بلافاصله شک میکنم در مبادی این نماز که چی شده که من نماز باحالی خوندم. اتفاقا بر خود منم بر از بعد صحبت این خیلی پیش اومده، یعنی نماز باحال که میخونم مطمئن میشم که بعدا یه مشکلی دارم، میگم مثلا وضو نگرفتم یا مثلا امر دیگری در طهارت مشکل فلان اینا. یعنی نشون میده که همین که شما نمازتون درست نباشه، شیطان شما رو رها میکنه. یه چیز واقعی است دیگه، یه چیز واقعی است. کسی که در ولایت ناقص باشه، حالا این حرف البته یه حرف سنگینیه دارم میزنم، ولایتی قابل هضم نباشه، نیاز داشته باشه مقدمات و مؤخرات و مقارنات و فکر کنه آدم بیشتر. یکی از چیزهایی خیلی اهمیت داره این که شیطان در جایی که ولایت الله کم رنگ باشه، نفوذش کمتره. چون اصلا دیگه این نماز که خونه کلا نمازه. لذا این که در مجامع اهل ولایت شما میبینید عمل مشکل داره، اینجا حرکت شیطان و حرکت شیاطین خیلی خیلی پر رنگتر میشه. این میشه یکی از عوامل مهم باشه. البته اون مکائد نفس بازی مقوله دیگه ای هستش که در اینجا هست که میشه مطرح. خب میخوای شما این سوالات رو بخونید اگر برد باشید جواب بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید نمیدونم حالا به جواب تونستم نزدیک بشم یا نه.
میخوام پس این محبت، چون دیدید یه چیزی که من خودم در فضای خارج از کشور دیدم، حتی در الهیات مسیحی مباحث به شدت عملگرا و پراگماتیکی، یعنی اینطور، یعنی باید اون بتون در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. اینی که این سوالو میپرسن سوال خیلی چالش مهمی که چرا در واقع مگپز یا که به خصوص تو تشیع اطلاعات خیلی قوی دارن، این عمق و این عمق محبتی که در مکتب تشیع است، چون خیلیشون مکتب اهل سنت هم تسلط دارن، ولی در بروز و... یعنی حالا من میتونم مثلا از نکته شما فرمودید، مثلا میتونه محبت زو مراتب هم باشه مثلا.
بله بله، کاملا زو مراتبه. حضرت به رسول الله روایت از ایشون هست، اثبتکم قدما علی الصراط احبکم لاهل بیتی. یعنی این محبت یک نقش سلطانه، نقش رئیسه. یه سلطانیست وقتی در یه جا نزول اجلال کرد، یه مجموعه ای از لشکریان همراهش هست، دیگه هرس نمیاد دیگه در اونجا.
معرفت در واقع عمل به دنبالش میاد.
بله بله، خود این منشه معرفت داره و این میپراکنه یه مجموعه در واقع رفتارها رو. اگر یه جای این رفتار نبود، اون بحث نشانه ها که عرض کردم، نشانه های کمرنگ از محبتی در اونجا خودش رو نشون میده.
استاد ببخشید تکمیل حرف بزرگوار، میشه گفت اینجا محبت محبت نیست، چون فرمود این کنتم توه بون الله و تبعونی. یعنی اگه محبت محبت واقعی باشه، خوش بروزم دم نشون میده توی جامعه خودش.
گمان نکنم این حرفو بشه زد. بالاخره محبت خدا و محبت در مسیرش، محبت نسبت اولیا، این هر جا که واقع بشه خود این بزرگترین عملی، یعنی از بسیار از اعمال دیگر ارزشش بیشتره. اون نکته که عرض کردم اعمال چند لایه است، ما نمیخوایم کسی که این اعمال دیگه انجام نده اونو تایید کنیم، اون مشکل پیدا، اون مشکل داره، ولی خود این یه عمل بسیار بسیار ارجمندیه که فرد در مسیری قرار گرفته که مسیر اولیا الهیه. البته بروز اجتماعی این محبت هم مثلا این فرد میاد مودت رو نشون میده، خود این یه مسئله است که در واقع به عنوان اعمال فقهی، اعمال مثلا احکام عملی قابل توجهه. یعنی ما همچنان که در واقع وجوب نماز داریم، وجوب مودت هم داریم. حالا وجوب مودت اگر کسی نماز بخونه مودت رو انجام نده، یعنی محبت رو بروز نده، این مشکلش بدتره. یا کسی مودت رو داره نماز رو نخونده. شما اگر ببینید ما قضاوت نباید بکنیم، واقعا نباید قضاوت بکنیم، ولی لااقل با یه مسئله دو تا چهار تا اگر کسی مودت رو انجام بده، اون ارکان اسلام رو در سطح جامعه داره پیاده میکنه. اینکه در اون روایت داره که و ما نودیه به شیئن به مثل ما نودیه بالولایه، این اسلام پنج رکن داره، یه رکنش ولایته. اینکه ولایت مهمتر از همه هست به خاطر اینکه شما در سطح جامعه میتونید اینو در واقع تحقق ببخشید و پیاده کنید. و این تو روایات ما هم منعکس شده. بعضی اومدن مثلا از حضرت سوال کردن که یه نفر رفته زیارت حضرت سید الشهدا، حالا یه اعمالی انجام نمیده، میگه پاک میکنه. چرا؟ چون این ابراز ولایت. ببینید ما خودمون گاهی با ملاک های خودمون میسنجیم، نه ملاک های قرآن و ملاک های اهل بیت. این بالاخره جای سواله، آیا انجام ندادن نماز شدتش بیشتره در بدی، در قب و در عذاب و در اون منکر بودن، یا اینکه انجام ندادن مودت در ولایت؟ من به نظرم روایات ما میگه که این دومی شدتش بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی کوتاه میگم آقا اینو مطلبی که فهمیدین از مولا صدرا هم نقل آوردین، حالا مثلا این چا یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. مثلا اینکه جهنم خودش مظهر خشمنده، پایه اینه که خداوند به همه رحمان و رحیمه، حالا ولی جهنم مظهر خشم خداونده، اونم حالا غایتا مثلا طرف پالایش میشه دوباره میره بهش، ولی اون آیه‌ای که گفتیم مثلا رحمان که یعنی همون خداوند، فقط حالا مثلا اسمشون اونجا اینجوری
اومده. خب این دو تا رحمت دیگه، ما یه رحمت رحمانیه داریم یه رحمت رحیمیه داریم. در قرآن داره که رحمتی وسعت کل شی، کل شی این از ادوات مصرح در عمومه، یعنی هیچ چیزی از این استثنا نشد. بعد میگه سأکتبها، این رحمت خودم رو به نحو خاص می‌نویسم برای کسانی که ایمان آوردن، این میشه رحمت رحیمیه. ولذا غفران، کسی که میره استغفار میکنه، استغفار میگه غفور رحیم، کنارش رحیم میارن. رحیم مثلا غفور بیفتن نمی غفور رحمان، میگه غفور رحیم، این رحمت رحیمیه است، رحمت خاص. از این حس شخصی که در جهنم هست، این فرد به مقام به صلاح تحت رحمت رحیمیه قرار نگرفت، فرما شما درسته، اما تحت رحمت رحمانیه هست. ازا میگیم از سکر، چون هیچ چیزی چون وجود داره، تحقق داره. من گاهی میگم، میگم که خداوند به کسی عمر داد، یه روز عمر داد، یعنی خدا نسبت به او امیدواره. کسی که وجود داره یعنی او منشأ به صلاح امید هست، میتونه تغییر کنه. خشم از حیث رحیمیت ولی تحت رحمانیته. یعنی گاهی شما فرزندت رو تنبیه میکنی، یه موقع یه فرزند شما معتاد میشه، اینو میاری دست پاش میبنی توی اتاق، این دور خودت میپیچه، تو میبینی گریه میکنی و این رو بستی، این میشه رحمت در واقع رحمانیه.
یه دوست سوالم دوستانی که توی فضای مجازی هستن مطرح کردم، من خیلی سریع بخونم. یکی دوستان آیه ارجمندی مه سوال کردن که در محبوب خدا شدن یکی رضایت مطرح فرمودید، دومیش رو هم یه اشاره بکشور.
اون آیه که ملاک رو میگه دو تا ملاک دیگه، یکی این که این شخص محب خدا باشه، حالا تو مراتبی از محبت، دوم این که در تبعیت رسول الله باشه. در تبعیت غیر از اطاعته، اطاعت مربوط به اوامر و نواهیه، اما تبعیت مربوط به اینه که در واقع سیره رفتاریش هم مثل اون باشه. اینکه در واقع حضرت علی علیه السلام نسبت رسول الله داره که یحذو حذو رسول، پا جا پای رسول الله میذاشت، یعنی نگاه میکرد رسول الله چیکار میکنه همون کار رو انجام میداد. این میشه تبعیت. لذا میشه من تبعنی فنهو منی.
آقای امادی دو تا سوال مطرح کردن، فرمودن که این تفاوت ها آثار فقهی هم دارد یا خیر، یعنی در رابطه با غیر مسلم میشه از این مراتب استفاده کرد؟ این سوال اولشونه. سوال دومشون هم اینه که حالا آقای خانم امادی من نسخه میکنم، آیا اینها اسلام و ایمان فرد هم تاثیر دارد؟ مثلا میشود گفت که کسی مسلمان یا مؤمن باشد اما هنوز اهل محبت نشده، یا اینکه محبت تشکیکی است و هر کس هرقدر ایمان دارد به همان اندازه محبت خدا هم دارد؟
حالا اون سوال اولو خیلی من آماده نیستم برای جواب دادنش. اینکه آثار فقهی داره یا نداره، آثار فقهی بر اساس یه ملاک‌های خودشه، یعنی فقه مربوط به همون بحثی میشه که من عرض کردم، اطاعت یعنی اوامر و نواهیه، اما محبت مربوط به تبعیت میشه که حالا این دوتا عمل، دوتا عملیست، یعنی دوتا وظیفیست که ما نسبت به رسول الله داریم. مؤمنین نسبت به رسول الله در قرآن یه وظایفی دارن، یکی اطاعت اطیع الله و اطیع رسول لیطاعه، و یکی هم چیه؟ اتباع، یعنی هفتش دو وظیفه ای که دارن اتباع خیر است. اما دومی چی بود؟
دومی سوالشون این بود که آیا اینها اسلام و ایمان فرد هم تاثیر دارد؟
هم اسلام هم ایمان و هم محبت ذل مراتبه. البته مشهور اینه که اسلام ذل مراتب نیست، ایمان ذل مراتبه، نه در قرآن هست. من گام میکنم مهمترین وصف رسول الله در قرآن مقام اول المسلمینه، اول من اسلم. این اولیت، اولیت زمانی که نیست، این اولیت رتبیه. این مراتبی داره که در هر مرتبی که انسان قرار بگیره اون مراتب قرب اتفاق میفته. کما اینکه مثلا محبت، ما در روایات داریم محبت خودش مراتبی داره، مثلا در یک نگاه انسان به شخصی محبت داره، به اون محبت میورزه، در مرتبه بالاتر نسبت به دوستان او محبت می‌ورزه، اما نسبت به دشمن مثلا گاهی پیش میاد دیگه، دو نفر دوستن، دوست من هم هستن، اما با هم دیگه اون دو دوست من با هم دیگه دشمنن، من با هر دوشون دوستم. خب این یه مرتبه از محبته، اما بالاترین مرتبه این که انسان نسبت به دوست اینقدر محبت بورزه که با دشمنان او هم دشمنی بکنه، این میشه براءت. و مرتبه براءت اوج محبت. این که در قرآن ببینید، در قرآن دو جا اسوه مطرح شده، دو تا اسوه، یه اسوه حضرت ابراهیمه، یه اسوه هم رسول الله است. در مورد حضرت ابراهیم و من تبعه او، اسوه اینجوره: انا براء منکم و مما تعبدون. بحث براءت، یعنی براءت اینقدر مهمه که قرآن برای این یک باب خاصی رو باز کرد. خب اسوه شما حضرت ابراهیمه، چون هم براءت است، خیلی عجیبه در این آیه، هم براءت از فعل اتفاق افتاده هم از افراد. براء منکم و مما تعبدون، خیلی عجیب این آیه. در خیلی از جاها اون حیث فعله، اما اصلا میگه لا لا یحب المفسدین، اینجا تعلیق به وصفه، یعنی به جهت فسادشون، اما در اینجا تأکید کرده که براء منکم و مما تعبدون. و یکی دیگه رسول الله است که در مورد کل افعال لکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله. براءت به یک منظر این اوج در، به همین خاطر لعن نسبت به اعداء الله و اعداء اولیاء الله از افضل قرباته، و نقشی که در رشد انسان و سازندگی انسان داره بسیار بسیار پررنگه. کسی فکر کنه با بدون با لعن اعداء الهی و اولیاء الهی میتونه مقامات پیدا کنه و اشتباه میکنه، خیلی از مقامات از این طریق به انسان میده.
سوال دیگه هم سرکار خانم عباسی پرسیدن که شاید بتوانین اشکال دا با بحث برداشت اشتباه از شفاعت جواب داد، چون بسیاری از افراد فکر میکنن محب اهل بیت هستن، دوچار این برداشت غلط میشون که همین محبت کافی است و مورد شفاعت اهل بیت خواهند شد، و دیگه در عمل کوتاهی میکنن. نتیجه میبینیم که شیعه اهل روزه هست اما در عمل و تبعیت عملی کوتاهی میکنن، چون خود را مورد شفاعت اهل بیت میدونن، در صورتی که شفاعت شامل حال کسی می شود که در همین دنیا با اهل بیت جفت شده باشد. اینم الان نکته.
البته ببینید، محبت یه امر باطنیه، اگر محبت بیاد این محبت
جهت ایجابی داره، جهت سلبی داره، غیر رو میسوزونه. نمیشه محبت باشه و یه سری مفاسد در او فرد رذائل باشه. و اگر محبت واقعی باشه چرا شفاعت میشه چرا نمیشه؟
بسیار عالی. اگه سوال دیگه هست یک سوال ما پاسخ باشه اگرم که نه.
نمیشه درجات خیلی بالاش بعدتون درجات پایینش میبینیم که
هر سطح دیگه مثلا در بعضی از سطوح بعضی از مساوی کنار میره، در سطوح بالاتر همینطور یه حسنات الابرار سیئات المقربین، در سطوح مختلف در یه در صحیفه سجادیه دعای هشتم حضرت دعای استعاذه است. من استعاذه در قرآن بیشتر استعاذه از شیطان. در این صحیفه در این دعای هشتم بر شبیه اینم از حضرت علی علیه السلام هم در صحیفه امام علی اومده، اونجا مجموعه ای از رذائل اخلاقی و مساوی اخلاقی و مکائد نفسی. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرس هرس. همون میاد ادامه میده که خب اینا همهشون در واقع در مراتبی یکی یکی باید زائل بشه که اینا مراتب محبت، هر چه مراتب محبت بیشتر باشه بیشتر اونا رو میسوزونه.
بنده تشکر مجدد داشته باشم از تمام دوستانی که در جلسه شرکت کردن، جناب استاد قیومی که بحث بسیار عالی رو ادامه فرمودن و گفت گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می شود. خیلی مشتاق بودیم که بتونیم استفاده کنیم در این جلسه از بیانات پروفسور مایکل شروین که استاد الهیات اخلاقی بنیادین و مدیر مؤسسه معنویت در دانشگاه پاپی سنتو موسا کوینس ایتالیا هستند و از اساتید بسیار برجسته در حوزه مطالعات اخلاقی و مطالعات معنوی در ایتالیا محسوب میشن، ولی به صد مقدمه ناجور شد و ما محروم شدیم از این بحث بسیار ارزشمند ایشون. انشالله که امیدواریم که بشیم در آینده از بحثایشون هم در این همایش‌های و نشست‌هایی که داریم به احسن وجه استفاده ببریم. تشکر و قدردانی داریم از مدیریت گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه جناب دکتر سودی که تشریف آوردن و در اصل خدمتشون بودیم و در جلسات گذشته همیشون با پشتوانه و پشتگرمی که دادن از برنامه‌های حمایت بسیار عالی داشتن و از دوستانی که چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی در این جلسات ما شرکت کردن و میکنن و در جلسات گذشته در خدمتشون بودیم. صلوات و محبت بفرمایید.
اللهم صل على